علی محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تأکید سرپرست حجاج ایرانی بر پیگیری مشکلات زائران اربعین. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به صورت سرزده از واحدهای مختلف معاونت عصبات عالیات سازمان حج و زیارت بازدید و با گفتگو با مشتاقان زیارت اربعین بر حل مشکلات زائران تأکید کرد. رئیس سازمان حج و زیارت نیز گفت تا پیش از ظهر امروز بیش از 52,000 نفر برای شرکت در پیاده روی اربعین ثبت نام قطعی شدند. آقای رشیدیان با اشاره به اینکه حدود 4,000 سهمیه جدید وارد سامانه ثبت نام شده است افزود پیش بینی می شود در 48 ساعت آینده روند ثبت نام زائران اربعین به پایان برسد.
ما سقف سهمیمون 60,000 تا مونده، اما در واقع الان خیلی از استانها بر اساس اون سهمیه‌ای که توزیع شده بود سقف سهمیه‌شون پر شده بود، یا بعضی از ثبت نام‌هایی که صورت گرفته بود به اصطلاح همسر ثبت نام کرده بود، شوهر نتونسته بود به اصطلاح به خاطر اینکه اون سامانه به دوز واکسن شده اون مرحله تایید نکرده بود نتونسته بود ثبت نام کنه و سقف پر شده بود. با پیگیری که شد از کمیته‌هایی که به اصطلاح در واقع نتونسته بودن اون سهمیهشون رو جلب و جذب بکنن، دیشب با مجوزی که رئیس محترم ستاد اربعین دادن 4,000 نفر رو ما به این استانها و این کسانی که در واقع این مشکلات برازن پیشون حد اختصاص دادیم که بتونیم بگیرن.
برخورد جدی با تخلف فروش بلیط‌های هوایی در ایام اربعین. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی تخلف‌های شرکت‌های هواپیمایی در خصوص قیمت بلیط‌های پرواز به عراق برای زائران اربعین گفت با موارد تخلف برخورد جدی می‌شود. وثیقه مشمولان متقاضی شرکت در اربعین نیز حذف شد. رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اظهار داشت همه مشمولان غیر غایبی که تمایل به شرکت در مراسم معنوی اربعین حسینی دارند می توانند بدون سپرده وثیقه مجوز خروج از کشور را به صورت اینترنتی دریافت کنند. مرزهای چهارگانه زمینی کشور نیز همچنان بسته است و زائران و مسافران به شهرهای مبدأ بازگردانده می شوند. فرماندار مهران در همین ارتباط گفت 957 زائر عصبات عالیات در طول 10 روز گذشته که قصد عزیمت به کشور عراق از طریق مرز مهران را داشتند عودت داده شدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از تیم ملی والیبال کشورمان که در 21مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی دستیافت تشکر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است: بسم الله تعالی. پیروزی درخشان تیم ملی والیبال برای ملت ایران بسیار شیرین است. از شما جوانان عزیز و مربی ایرانیتان صمیمانه تشکر می کنم. سید علی خامنه‌ای، 29 شهریور 1400. تیم ملی والیبال ایران در 21مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با کسب 7 پیروزی پیاپی به مدال طلا دست یافت. تأکید رئیس جمهور بر ضرورت اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش. رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت 13 که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش و جایگاه آموزش و پرورش در جامعه و تربیت نسل آینده ساز کشور اظهار داشت آنچه برای حیات، تربیت و تعالی انسان ضروری است در مجموعه آموزش و پرورش نهادینه شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت ما در این استفاده از تجربیات دیگران نباید دنبال اجرای سندی برویم که نقشی در تنظیم و تدوین آن نداشته ایم و متناسب با باورها و فرهنگ کشور ما تنظیم نشده است. ارسال بیش از 200 اثر به دبیرخانه همایش و پویش طلاب و فضای مجازی. دبیر همایش و پویش طلاب و فضای مجازی مرکز رسانه حوزه های علمیه ضمن اعلام اسامی برگزیدگان این همایش از ارسال 233 اثر به دبیرخانه آن خبر داد. به گفته ی حجت الاسلام میر مرشدی، هدف این همایش افزایش کنشگری طلاب و شناسایی فعالان فضای مجازی بود.
فضای مجازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، آن هم در دوره‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده.
قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان ها در همه دنیا.
این فضای تبادل اطلاعات می تواند اثرگذاری پیام را دوچندان کرده و زمینه مناسب برای ترویج مکتب اسلام باشد.
فضای مجازی ویژگی های خاصی داره که در دنیا امروز ما خیلی سرنوشت ساز شده، مثل اینکه مخاطبین بسیار زیادی درش حضور دارند، ظرفیت های بسیار خوبی برای کار تبلیغی و رسانه‌ای داره.
در همین راستا همایش و پویش طلاب و فضای مجازی در بخش های از جمله ایده و سوژه، تصویر، پادکست و فیلم برگزار شد که بیش از 233 اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده است. حجت الاسلام میر مرشدیان، دبیر همایش:
این همایش پویش ما از اول تیر ماه فراخوانش رو برای دریافت آثار اعلام کرد و تا پایان مرداد ماه ما دریافت آثار داشتیم که مجموعاً 233 اثر از طلاب به دبیرخانه همایش پویش ارسال شد. بعد از دریافت آثار 14 تا اثر از طلاب برگزیده کردند.
قرار است اختتامیه این همایش زمستان امسال همزمان با اعلام فراخوان دومین همایش و پویش طلاب و فضای مجازی برگزار شود.
تجربه نگاری پیاده روی 40 در سوگواری بین المللی کولبار. سوگواری بین المللی کولبار با موضوع تجربه های سفر 40 به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد در فضای مجازی برگزار می شود. ستاد هماهنگی کانون های مساجد اعلام کرد محورهای سوگواری شامل تجربه نگاری و خاطر نویسی در قالب عکس و فایل متنی است که علاقمندان آثار خود را تا 5 مهر ماه از طریق شبکه‌های اجتماعی به ستاد هماهنگی کانون های فهما ارسال کنند. مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به برگزاری هفتمین کنگره ملی شعر 40 در تبریز گفت بیش از 1600 اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است. مهلت ارسال آثار به این کنگره تا 31 شهریور ماه است و شاعران می توانند حداقل 2 و حداکثر 4 اثر از خود به دبیرخانه ارسال کنند. مراسم زنگ ایثار در سراسر کشور برگزار می شود. مدیر کل آموزش بنیاد شهید عمر ایثارگران با اعلام این خبر ارسال داشت. مراسم ملی نواختن زنگ ایثار در مدارس سراسر کشور با مشارکت بنیاد شهید و عمر ایثارگران و وزارت آموزش و پرورش با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود. آقای فقیه افزود از دیگر برنامه‌های این مراسم به صدا در آمدن زنگ تلفن همراهی دانش آموزان به همراه پیامک حاوی وصیت یکی از شهیدان، قرائت میثاق نامه دانش آموزان توسط یکی از دانش آموزان و اطرافشانی و گلباران مزار شهدای دانش آموز سراسر کشور است. و معاون سازمان اوقاف خبر داد راه اندازی مدارس معارف در سطوح مختلف تحصیلی. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف عمر خیریه به تشریح نحوه پذیرش دانش آموزان در مدارس معارف پرداخت و گفت این مدارس در سطوح مختلف متوسطه رویکرد معارفی راه اندازی خواهد شد. حجت الاسلام عادل با بیان اینکه بیش از 6000 رقبه مربوط به مدارس وقفی و موضوعات آموزشی در کشور وجود دارد افزود یکی از موضوعاتی که در نیات موقوفات جزو موضوعات پرتعداد تلقی می شود بحث آموزش و تعلیم و تربیت است. به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 19 دقیقه بامداد زمان از آن صبح فردا ساعت 5:31 دقیقه و طول آفتاب ساعت 6:54 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما،
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر میکنم از همکاران خوبمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو سراسری معارف. در ادامه مستند جذاب پنجره آماده یه پخش هست دوستان عزیز، بریم بشنویم این بخش مربوط هست به کدام مستند، بشنوید.
اولین دور مذاکرات ما بعد از فروپاشی حکومت صدام
و ظرفیتمون هم رو هفته 3000 تا بود.
دلم می‌خواسته بیامرم پیاده دعوت نکردی من رو.
زیارت امام حسین علیه السلام همواره در میان ایرانیان از جایگاهی مهم برخوردار بوده و تغییر حکومت‌ها و دولت‌ها از شوق مردم برای تشرف به عتبات عالیات عراق کم نمی کرده. هرچند رفتن به این سفر پرخاطره گاهی وقتها دچار فراز و فرود می شد. آقای مهدی شکرآرا سالها در عراق نماینده سازمان حج و زیارت بوده، روایتی از زیارت عتبات عالیات قبل و بعد از پیروزی انقلاب رو بیان می کنه.
از زمانهای دور پیوسته مردم گروه گروه توسط ساربان ها هدایت می شدن و می رفتن زیارت می کردن می بدن. خب در اون زمان ها معمولا قسمتی که الان به نام عراق هست یا جزء ایران اون رمان بوده که اکثران این بوده یا جزء روم و یا کشور عثمان. در هر زمانی که این مسئله با یک کشور دیگه بوده معمولا بین ایرانی ها و اون کشور توی مذاکراتشون یه بندش بحث زیارت و حضور مردم و زارینا آقا عبدالله حسین علیه السلام بوده. اما کشور عراق با این شرایط امروزش اونچه که از اسناد به دست میاد اولین بار بعد از قطعنامه 1975 الجزایر بود که یه الحاقیهی برای سیاحت و زیارت درش دیده شد و اون وقت اداره سیاحت مسئولیت اون رو داشت و این طرف هم سازمان اوقاف و امور خیریه ایران. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اینها بالاخره بعد از ترددهای بسیاری که حالا وزرای خارجه دو کشور رو خصوص طرف عراقی به ایران داشتن توی مذاکرات خرداد 1354 قرار میشه که هر روز یک پرواز 108 نفره از ایران به قصد بغداد بره و اون روز قرار میشه که 7 شب در عراق بمونن، 2 شب در نجف، 2 شب در کربلا و 3 شب در کاظمین که یک روز هم میرفتن سامرا و برمیگشتن و از فرودگاه تا فرودگاه توافق میشه که 100 دینار عراقی که اگر با نرخ 4 خورده اون زمان در حقیقت محاسبه کنه تقریبا 430 دلار میشده برای یک هفته برای خدمات فرودگاه تا فرودگاه به طرف عراقی پرداخت می شده.
این ماجرا تا حدود مهر ماه 1357 ادامه داشت و با اوجگیری انقلاب این سفر به تعلیق در اومد. بعد از انقلاب هم به دلیل جنگ تحمیلی شرایط برای سفر مردم کشورمون به عراق فراهم نشد. اما بعد از جنگ موضوع زیارت یکی از مواردی بود که در مذاکرات ایران با عراق مطرح می شد. سال 1369 گروهی به ریاست آقای فومنی مشاور وزیر امور خارجه به عراق سفر کرد و بعد از مذاکرات قراردادی برای اعزام 3000 زائر در هفته امضا شد که به دلایل نامعلوم اجرا نشد. 6 سال بعد در سال 1375 یه بار دیگه مذاکرات بین دو طرف آغاز و این بار هم به امضای قرارداد منجر شد. سرانجام شنبه 24 مرداد 1377 بعد از حدود 20 سال بسته بودن راه عتبات عالیات اولین گروه از هموطنانمون عازم عتبات عالیات عراق شدند.
بعد از جنگ که به اتمام رسید از همون سال بعد از جنگ بحث مذاکرات که شروع میشد بحث زیارت و تجارت هم در درونش هست. اما خب اصل قضیه از اونجا شروع میشد که عراق به کویت حمله میکنه و متفقین یا متحدینی که خلاصه ضد عراق هستن به عراق حمله میکنن و صدام در یک انحصار اقتصادی قرار میگیره. وقتی که در انحصار اقتصادی قرار گرفت بیشتر میخواست که از این در حقیقت من و ازائر یه مقداری مسائل اقتصادی خودش رو حل بکنه و یه مقداری هم برای شرایط خودش به ایران نزدیکتر بشه. خب این روند باز شد که چندین بار وزارت خارجه، مدیر کل محترم خلیج فارس اون روز و خود وزیر خارجه و مسئول حج و زیارت از سالای 1369 اولین مذاکرات وزارت خارجه بوده و تا سال 1375 مذاکرات پیوسته کم بیش ادامه داشت. در این سال صدام توی مذاکراتش خیلی تلاش میکرد که قضیه زیارتی رو باز بکند ولی با قیمت بسیار بالا با شرایطی که خودش میخواست و این باعث میشد که توافق بین دو کشور توی این امر انجام نشه. 1176 صدام اومد در یک حرکت تبلیغاتی ابتدا گفتش که مثلا یه طرفه لغو روادید میکنم، زائران ایران رو میپذیرم، حتی یه سری اتوبوس آوردم توی مرز خسروی و مهران، آژیرم کشیدم که خلاصه بیان ایرانی یا ما خلاصه بدون پذیرایی میکنیم، اما دولت ایران این رو در حقیقت قبول نداشت به این صورت، به خصوص با حضور منافقین که در عراق بودن. خب مصلحت هم این نبود. ولی در همون سال 1776 صدام اومد و شروع کرد مرزهای طرف سوریه و به خصوص اول اردن بعد سوریه را باز کرد و زائرین ایرانی که اول از کشورهای دیگه میمدن و بعد هم از ایران یواش یواش سرازیر شدن به اون طرف هدایت کرد. این در حقیقت اولین حرکت یه طرفی بود که اونا در حقیقت انجام دادن. نهایتا مذاکرات هم بین دو کشور ادامه داشت و دو کمیسیون درست شده بود، کمیته اسرا یا کمیته انسانی که بیشتر وقتش و سرا بود و یکمی تم تجارت و زیارت. هفته 1000 نفر قرار شد که برن، 435 دلار پرداخت می شد برای هر زائری و طبق نظر مقام معظم رهبری هم همه ابتدا از خانواده معزز شهدا و جانبازان بودن، حتی مدیر و روحانی و نماینده سازمان همه از این قشر عزیز بود.
سلام من به حسین به کربلای حسین، سلام من به حسین و کربلای حسین، امام عالم امکان شود فدای.
خب زاری می رفتن 435 دلار که پرداخت می شد 50 دلارش در حقیقت ورودی بود یا حال هزینه یه آزمایش ایدز که نهایتا توافق شد که بنابرای دستور حالا اونها سید رئیسشون خلاصه این برای زائرین ایرانی استثناء بشه.
هزینه آزمایش ایدز هم از اون عجایب سفر به عراق بود که حکومت صدام دریافت میکرد، کاری که به نظر میرسید حکومت صدام بیشتر برای کسب درآمد انجام میده. آقای رضوی از مسئولان سابق سازمان حج و زیارت:
اولا خب پروسه آزمایشات یک دوره رو میطلبه، نمیشه زائر وارد خاک عراق بشه آزمایش ایدز بده مثلا فرض کنید ایدز داشت، فرض خب چه اتفاقی میافتاد؟ این که خیلی مثلا چیز غیر منطقی بود. عمدتاً اون چیزی که عراقی ها دنبالش بودن این نبود، این به نوعی میشه گفتش که یه محدودیت بود به اضافه که از کنارش درآمد، یعنی به ازای هر زائری که اینها به اصطلاح آزمایش میدن 50 دلار میگرفتن، در حالی که اصلا خیلی زیاد کار غیر منطقی بود. من یادمه که در یه مقطعی قرار شد برای این کار، من در موقع در صنعت معاونت سازمان بودم به اتفاق رئیس مرکز بشکی آقای دکتر زیایی و نماینده سازمان در عراق، ما برای مذاکره با عراقی ها بریم راجع به این موضوع مذاکره بکنیم. خب یه جلسات تقریبا 2-3 روز فشرده با وزارت بهداشت عراق و مسئولین وزارت سیاحه عراق و برخی مسئولین دیگه در زمان صدام ما رفتیم مذاکره، من به عنوان مسئول هیئت رفتم و در اون مذاکرات واقعا به هیچ نتیجه نرسیدیم و ما هم به نوعی میشه گفتش که جلسات رو گذروندیم اما بدون هیچ گونه توافقی. اما دیگه رسما اعلام کردیم چون جلسات به نتیجه به اصطلاح نمیرسه لذا ما نمیتونیم. به همین دلیل اگر شما بحث آزمایش رو لغو نکنید ما از اعزام زائر جلوگیری خواهیم کرد. نمی گفتن امریکایی‌ها نمیدونم غربی‌ها میخوان نسل‌کشی بکنن، عراقی‌ها رو میخوان از بین ببرن، ما این قانون برای همه مسئولین ما هست غیر از به اصطلاح شخص رئیس جمهور که حالا خودش هم از کشور خارج نمیشد دیگه، ما بقیه مسئولین حتی وزرای ما، نمایندگان مجلس ما، هر کس که از کشور خارج شد بخواد برگرده داخل کشور باید آزمایش بده، در حالی که استدلال خیلی غیر منطقی بودش. من خاطرم اینه که ما در برگشت اون روزی که داشتیم می اومدیم تا رسیدیم به مرز خسروی دیدیم که از سازمان با ما زنگ زدن که عراقی‌ها شاید شما رو پذیرفتن دیگه، از ایرانی‌ها گفتن که ما آزمایش ایدز نمی‌گیریم و این عملا لغو شد.
اما بقیه پولی که حکومت صدام از زائران ایرانی دریافت می‌کرد صرف چه اموری می‌شد؟
49 دلار رو هم به دینار رسمی عراقی، اونها که اون وقت مشرف می شدن مدیر کاروان تا تو مرز می رسید یه چیز سگونه یادیم 50 دینار یه چاپی بهش می دادن، خلاصه که بین زائرین توضیح بکنه برای هر نفر معادل 49 دلار به نرخ روز و 366 دلارش هم هزینه یه خواب و غذا و پذیرایی و حمل و نقل و امنیت و این بحث رو می گرفت. در این مرحله جناب آقای واعظی، پدر شهید واعظی، نماینده رسمی ایران بودند. البته توی اون توافقاتی که شد چون دولت عراق در حصار اقتصادی بود توافق کردند که اگر این پول از دولت به دولت داده میشد باید میرفت سازمان ملل، توافق کردند اسمن دوتا شرکت درست بشه، این طرف شرکت نسیم صبح درست شد و اون طرف هم شرکت هدا. اون طرف موفق ناصری که از نزدیکان صدام بود که مدیر اون شرکت بود، این طرف هم در حقیقت سازمان حج یه شرکتی به نام نسیم صبح درست کرد و آقای واعظی به عنوان نماینده یه نسیم صبح رفتن در عراق.
روند اعزام زائر به عتبات عالیات عراق علارغم توافقهای دو طرف بعضی اوقات دوچار وقفه می شد. آقای شکرارا،
توی این یک سال اندی سه بار اتفاق افتاد که زائر قطع شد. یه توافقی شده بود که 150 دستگاه اتوبوس از ما اینها بخرن تو سه تا مرحله 50 تایی بهشون تحویل داده بشه، در قبال این دست هر زائری از اون مبلغ 435 دلار 175 دلار از هر زائری برای این هم کم بشه و بقیهش که 260 دلار بود به دولت را پرداخت بشه. هر سه بار هم در حقیقت در اثر عدم رسیدن قطعات یا اتوبوس ها به موقع اینها تمام ابزارش نبود که زائر رو قطع بکنن و این خوب ظلمی بود که به زائر عملا به خاطر مسائل اقتصادی میشون. اتوبوس ها اغلبش اتوبوس های قدیمی بود، فقط همین تعداد اتوبوس هایی بود که تازه ایران خود را داده بود، اینا متاسفانه قرار بود که مثلا کولر یه اینا آلمانی باشه دومده بود ترچی گذاشته بود، خب این ضررش به زائر خودمون بخون. نهایتاً این بحثی که سه بار زائر قطع شد به دلیل مسائل تجارتی باعث شد که سازمان حج مشخصا بیاد بیستد که من اصلا میخوام کمیته تجارت به کمیته زیارت جدا بشه و نباید مسائل تجاری ما اثرش روی زائر باشه.
اعزام زائران ایرانی به عراق شروع شد اما شرایط هتل‌های این کشور اصلاً مناسب نبود.
به جز 3 تا 4 تا هتل که توی بغداد حالا شرایط نسبتاً خوبی داشت، فلسطین و شرایطون و اینها، بقیه هتل حتی تو بغداد بسیار امکانات ناچیزی داشت. آسانسور در هیچ هتلی در کربلا و نجف معنا نداشت، در بغداد هم فقط اون 5 6 تا هتل بزرگش بود، بقیه‌اش دیگه معنی نداشت. چای رو کتری رو می‌رفت طرف قدمه یه هتل میگرفت زیر شیر آب دو تا مشتی چر یه مشتم چای بریخت توش میذاشت، خب بقلده میشد چایشون. امکانات دیگه اصلا مسئله بهداشت، مثلا یخ، نیم قالب یخ میذاشتن توی این در حقیقت چیزا یه فیبری صندوقچه های فیبری، آب هم میریختن روش، این میشد آب یخ زائر ما. اصلا بحث آب آشامیدن یعنی من بهداشت یا این اصلا معنی نداشت. حجم غذایی که بزار میدادن کم نبود اما چون آشپز بوده، آشپز عراقی بود، کیفیتش بسیار پایین بود. اینها امکانات دیگری نداشتن، همین امکاناتشون بود. بنابراین یا باید ما کربلا نمیرفتیم که سیاست این بود که کربلا بریم و به مرور زمان این رو چیکار بکنیم ببینیم چقدر میتونیم اصلاحش بکنیم. وقت ما همزمان با این قضیه هر جایی هم که میرفتیم دو نفر دنبالمون بودن، حتی توی اتاق خودمون عملا شنود بود، یعنی به خانممون یا بچه‌هامون نمیتونستیم رو از صحبت بکنیم. ابتدا گفتن شاید دوربین باشد، یه روزی خلاصه مادر ما آمده اون رو سرمون بدود یا دو مادر همون تلویزیون پیدا شد، یعنی بچه ها داشتن تلاش میکردن که تلویزیون ایران رو، چون ماهواره چه نبود چه با سماخ بالنگاه یه چیز درست کنن که تلویزیون ایران رو بتونیم ببینیم. یه مرتبه دیم خودمون همه پیدا شدیم، یعنی دوربین ها کاملا تو اتاق دیگه کاری خودش نشون داد. یه برامون یقین شد که حتی دوتا مثلا دوربیناشون رو پیدا کردیم چه کجاها بود، که با دوستان سفارت مشورت کردیم گفتن ورش نداد چون دوباره بیزارم.
نظارت بر کاروانهایی که به عتبات عالیات اعزام می شدند یه کار لازم بود. سفر عتبات تازه راه افتاده بود و اگه نظارت بر کار هتلداران خوب انجام نمی شد، نارضایتی زائران رو در پی داشت. آقای شکرآرا اگرچه در بغداد مستقر بود، با سفر به شهرهای مختلف زیارتی از هتل‌ها سرکشی می‌کرد و اونقدر در روند نظارت سختگیری به خرج می‌داد که هتلدارای عراقی می‌گفتن بعد از صدام از تو می‌ترسیم.
یه کاری که من کردم، خب خانواده‌م همه جا با هم بود. خانواده‌ما صبح هستن می‌رفتن حرم. اینا تا می‌رفتن حرم بهشون آموزش دادم، دختر آخرم خانم ها می رفتن جای مختلف می شستن بیشتر با خانم ها، مثلا آجی کی اومده ای دیروز اومدم چی تو هست وضعتون، اگه وضعش خوب بود چی، اگه وضعش بد بود باید اسم هتلش فقط می گرفتم به من می گفتن که فلان هتل فلان مشکل داره. اون وقت اینها اطلاعات که اینجوری به من می دادن برای اینا خیلی سنگین بود. یه نفر از ایران اومده اطلاعاتش بیشتر از 20 نفر است که تو ستاد مثلا کربلاشونن، مثلا ستاد کربلاشون 10-20 نفر آدم داشت. آسان من یکی از نمونه شو برای شما بگم، خانم من میره تلوی خانم میشینه میگه آجی اینجا گوش نخوری یا گوشتشون همش کندیده، یه هتل دون کجاست میگه فلانجا، میگه من رفتن دیدم تو یخچالشون کرم افتاده رو به گوشت. حالا این خانم بند خدا لباس شسته بود اسمی رو پشت بوم بنداده دوند بوم یا دنبال میکنه میاد سر یخ چال میاد داره تمام کر باید گوشتا میاد بالا، خانم بارم میدهتن او یاد کیه هم به ایشون میگه. ما شنبه اعلام کردیم تو جلسه که فلان هتلی شما گوشت توی یخ چالش کرم داده توی کربلا، ایشون هم بلا فاصله زنگ زد به ستاد کربلا، اینا گفت یخت خندیدن مسخره کردن که اصلا چی یخ چالم برد درست پشته بود هر چی چیزیشون بزن. ما هم چون اطلاعمون تقریبا دقیق بود گفتم آقا ما فقط مسئله ما الان بریم کربلا بعد جلسه. بعد جلسه راه افتاد اومدیم ما رفتیم مستقیم هتل، به هتل گفتش گفت اونم خندید گفتش که هتل چیتال یخچالش گذاشت توی، حالا قصه چی بوده تو آشپزخونه یخچال خراب میشه دی فریزرش، کارگرای هتل ترسی مدیر هتل اینم برام زام پشت بون بدون اینکه گوشتش تخلیه بکنه، دو سه روز اینا چرمش میگفت اصلا گوش قابل استفاده نبوده اصلا نمیدونست صاحب هتل. بعد این میزد تو سرش میگفت یه ایرانی اومده اینجا اطلاعاتش از شما که بیست تو عراق کربلا میشفته بیشتر نمیدونستم رمز قضیه چی چیه، میگفت بایش کجا اطلاع داره، میگفتم ترش نگام یه لای خبر بیار
حسین عشق کربلا دارم یا حسین عشق کربلا دارم شوق دیداره نینوا دارم.
شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به ماجراهای دیگری از اعزام زائران عتبات عالیات به عراق خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
قبر عباس، قبر عباس، قبر عباس با وفا جویم، قبر عباس با وفا جویم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که در این نوبت با ما همراه بودید. کم کم داریم به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم، اما همکارانمون در نوبت بعدی هم هستند، شما پیگیر برنامه‌های دلخواهتون از این رسانه دینی باشید. امیدواریم که خدا کربلا نصیبمون کنه، این ویروس منحوس رو از بین ببره، انشاءالله ازمون دورش بکنه که بتونیم بدون دغدغه در پیاده روی اربعین شرکت بکنیم. میدونم دلهای سوخته کم نیست، دلهایی که روانه کربلا میشه، روانه حضرت بارگاه حضرت امام حسین علیه السلام میشه، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میشه. میدونم التماس دعا داریم از اونهایی که راهی باز شده و رفتن کربلا، برای همه مردم ایران دعا بکنید. الهی که سالم باشید، سالم برید و سالما برگردید. دوستان عزیز سپاسگزاریم که همچنان ما رو همراهی میکنید. من آرش دارابی هستم به همراه تهیه کننده محترم محمد حسین آزما، صدا بردار گرامی علی حجتی زاده و هماهنگی خوبمون اکبر شاه باروقی در این نوبت خادم شما بودیم. امیدواریم که برنامه‌هایی که براتون پخش کردیم مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. حسن ختام این نوبت کاری بر کرانه نور